الله الرحمن الرحیم. در مدرج اصول استاد سید محمد جواد شهیری 21 آذر 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر بمون. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
فلان على عدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد ادله احتیاط هست. به سه وجه، سه روش استدلال شده برای اثبات احتیاط: به آیات قرآن، به روایات و به حکم عقل. اما آیات قرآن، اولین آیه‌ای که اینجا مطرح شده آیه سوره آل عمران آیه 195 هست: لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة. خب شهید سرج یه بحث مفصلی در مفاد این آیه میکنن که محصلش این هست که اگر ما گفتیم که اولا مراد از لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة چیه؟ آیا مراد القاء فردیه یا القاء مجتمع به ما و مجتمع هست؟
کلام
شهید سعد هست. آیا مراد القاء فردی یا القاء مجتمع هست؟ و نمیشه هر دو معنا اراده بشه و اطلاق دال بر هر دو معنا نیست، چون اینا دو تا لحاظ مختلف هستن. اطلاق بعد از تعیین لحاظ آیه برای تعمیم هست، ولی قبل از اینکه لحاظهای مشخص بشه این اطلاق تعیین نمی کنه که لحاظ بشه شکلیه و همه لحاظات محتمله رو اطلاق داله بر این نیست که اراده شده باشه. و بعد ایشون اینجور می فهمند که اگر لا تلقوا بأیدیکم جنبه مجموعی داشته باشه، ناظر به جهاد هست، یعنی ترک جهاد نکنید، که با ترک جهاد خودش القاء نفس در تهلکه است. حالا یا ترک جهاد نکنید یا میخواد محدوده جهاد واجب رو بیان کنه، میخواد بگی جهاد بی مقدمه نکنید، جهاد بدون عده و عده انجام ندید. هر دو اینها به هر حال مخاطب مجتمع هست، جمع هست. این یه احتمال برای ربطی به بحث شبه حکمیه و اینکه در موارد شبه حکمیه چیکار باید بکنیم نداره. اما اگر گفتیم که نه، مراد القاء نفس در تهلکه به تک تک افراد خطاب هست، و این باید در رتبه سابق بر این آیه تهلکه‌ای وجود داشته باشه، بنابراین در رتبه متقدم باید منجز نسبت به واقع وجود داشته باشه. این آیه خودش نمیتونه منجز واقع باشه. بعد یه ذیل دارن که اون ذیل رو بعداً در موردش صحبت می‌کنن. حالا این آیه شریفه رو بهتره که برای اینکه تقریب احتیاط هست، بعضی به این آیه بعد تقریب احتیاط تمسک کردن، به این تقریب که این آیه میگه خودتون به هلاکت نندازید. شما وقتی احتیاط نمی کنید ممکنه تو محرم واقعی مبتلا بشید و به ابتلا به محرم واقعی هلاکت کنید. این اصل تقریبه و این بررسی تقریب بود که از شهید سعد بود. خب حالا جمع این آیه بهتر است کل این آیه را از قبل و بعد و امثال اینها خونده بشه. یکی از و چیزهای لازمی که در بررسی آیات هست اینه که آیه رو کامل خونده بشه، هم قبل هم بعد. چه ایستن اینجا قبلش رو خونده، حالا ما میخواییم هم قبلش رو بدونم بعدش رو که کامل تر باشه. خود این آیه، آیه 195 از سوره بقره هست.
روشت
اینکه چینش آیات هم همش به دستور پیغمبر بود، همش به این شکلی، اینا براتون مسلمه که میخواهید از سوره آیات جای دیگه استفاده کرده جا. اون خیلی مهم نیست در مورد اینکه به دستور پیغمبر باشه یا نباشه، اینا یه موقعی اشاره کردیم. همین که به هر حال ما موظف هستیم به این قرآن تمسک کنیم، گفتن به قرآن مراجعه کنید، معناش اینه که این قرآن با این وضعیت موجودش یک دلالتی که داره، ولو فرض کنید که از طرف غیر پیغمبر هم این چینش رخ داده، وقتی امر میکنن به این که به این قرآن مراجعه کنید و ازش استفاده کنید، معناش اینه که این به عنوان یک چیزی که این شکلی هست، این هیئت مجموعی با این هیئت مجموعی حجت قرار داده شده باشه. حالا این هیئت مجموعی رو هم از طرف خدا نازل شده باشه یا این هیئت مجموعی از طرف غیر خدا نازل شده باشه، ادله اعتبار قرآن و ادله ارجاع به قرآن اقتضا میکنه که سیاق هم بله 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 این میگه که
همون سیاق از همون اول هم مورد اختلاف بوده چینش اینا، نه همون مورد اختلاف بوده این کورش،
نه اون نه اول یعنی که مورد اول یعنی که
قرن
دو سه دیگه، قرن دو سه یعنی قبل از روایات و بعد روایات، بعد روایات دیگه. بحث ما این هست، وقتی شما فرض کنید یک نفری مجموعه دیوانه یک نفر روی کسی جمع کرده، یه مجموعی، یعنی برید از این دیوان استفاده کنید،
اگر اثبات بشه که سیاق زمان اهل بیت هم مورد بحث بوده اون وقت،
اگر اثبات بشه که همون زمان، اگر اون هم باشه که بهتر، معنیش اینه که هیچ چیز نکرده که
تطبیق گذار نبوده دیگه،
یعنی معنیش این هست که با وجودی که
دست که داشتن مثلا
این بحث ها وجود داشته، تصریح نکرده که به سیاقش اعتماد نکنید، اصلش این معنیش اینه که به همون جوری که به یک کتاب دیگه مراجعه میکنید به اونم مراجعه کنید، به هر کتابی که مراجعه میکنید این به عنوان کتاب مجموعی، مگر
تو خاطر اعتبار اصلی
نه این خلاف ظاهره، خلاف ظاهره، ظاهره تعبیری که میگه، ظاهره تعبیری که چیز هست این هست که این مجموعه یک مجموعه هست به عنوان یک هیئت اتصالی.
خیلی شد که انگار حضرت ما هاشم تو روایت بود که حضرت انگار میخوان فعلا همه به این عکس کنید تا حالا
نه نه ولو به عنوان یک ظاهری روش مهم نیست، اون مهم نیست که حجیتش تا زمان حضرت حجت هست کی هست امثال اینا، به هر حال حجت و حجت هست این آیات به ما فیها من المواد و الحیات، یعنی این مجموعه رو اعتبارش رو روایات اثبات کرده. بله حالا این همیشگی نیست، تو بعضی روایات اشاره کرده که گاهی اوقات صد رایه در یه چیزی هست، لیلای یه چیز دیگه هست، باید به اینا توجه کنید. شأن بحث سیاق یکی از عوامل مؤثره، بحث شأن نزول یک عامل دیگریه. ما نمیخوایم بگیم که تمام العله برای ظهورات سیاق هست، بدون توجه به شأن نزول میشه آیات رو معنا کرد، نه، با همه مجموعات شأن نزول هم گاهی وقت شأن نزول استضا میکنه که این آیات به هم دیگه ارتباطی ندارن، شأن نزول تعیین کننده است. اگه شأن نزول به طریق معتبر ثابت بشه، شأن نزول به طریق معتبر ثابت بشه ازش استفاده میشه که مثلا این آیات از هم دیگه جدا هستن. این مثل همه مجموعه هایی که هست، همه مجموعه ها این اگر ما از بدانیم که اینها به هم ارتباطی ندارند، خودش ولو به جهت این که هر کدوم مربوط به یه حادثه بودن و این خودش ظهور رو فرق می‌داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. از دو سه آیه قبل شروع بکنیم. یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله. من از جایی شروع کردم به خوندن که این وقاتلو شروع نکردم چون واو داره مناسبه از یه مقداری قبل ترش خونده بشه. البته خیلی قبلش که بخوایم چیز کنیم آیات خیلی زیادی از قبل وجود داره و این اهل لکم لیلت سیام الرفس و اینان لفاقکم از اونجا هست که خب اونا خیلی ارتباطی به اینجا به اینها ندارن. بعد آیه حالا یسألون که الاهل قل هی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. بعد میگه و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل فلا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم. خب در آیه 189 که شروع کردیم اشاره میکنه که شما کارها رو باید از طریق درستش انجام بدید، خانه خدا رو از پشت وارد نشید، از خلاصه درهاش وارد بشید، که شاید یک اشاره به یک امر کلی هست که هر چیزی از مسیر طبیعی خودش باید انجام بگیره. بعد آیه 190 تا آیه 194 در مورد عرض کنم جهاد و محدوده جهاد هست. جهاد اولا اصلش لازمه، ولیکن جهاد نباید با عدوان همراه باشه و لا تعتدو، جهاد محدوده داره. و این در مسجد الحرام هم جهاد نکنید، قتال نکنید، در شهر حرام هم یه سری مکانهایی که قتال درش ممنوعه، زمانهایی که درش قتال ممنوعه و امثال اینها رو هم پیدا اشاره کرده. بعد همه اینها خب فین انتهو فین الله غفور الرحیم و قاتلو و حتی لا تکون فتنه و یکون از دین و کل الله فین انتهو فلا عدوان الا علی الظالمین. اون هم قتال تا زمانی هست محدوده کیفی، تا زمانی که فتنه وجود داره، تا زمانی که کافرها منتهی نشدن فتنه انگیزی میکنن و الا فین انتهو فلا عدوان الا علی الظالمین. وقتی اونا دست از فتنه انگیزی برداشتن دیگه قتال هم تمام میشه. پس منتها الیه قتال رو تعیین میکنه، زمانی که قتال ممنوعه، مکانی که قتال ممنوعه، محدوده قتال رو و جهاد رو تعیین میکنه. بعدش داره و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. بعد آیه بعدی و اتم الحج و العمره لله فان احصرتم فما استیسر من الحج، که وارد بحث حج و عمره و این آیات مربوط به این بحث میشه. خب این که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه رو در تفسیر تبیان میگه چهار معنا برش کردن. یک معنا این هست که با امتناع از انفاق فی سبیل الله خودتان را به هلاکت نندازید. یک احتمال. احتمال دوم این که با یأس از مغفرت ادامه گناه ندید. کسی که میگه من آمرزیده نمیشوم، بنابراین گناهش رو ادامه میده. این آیه اشاره به اون هست که اینم دو معنا. معنای سوم این هست که در جنگ بدون عده و عده انجام ندید. جنگی که از اول نتیجهش مشخصه که شکست متوجه شما میشه، اون جنگ رو انجام ندید. معنای چهارم این هست که در انفاق حد نگه دارید، تمام اموالتون رو انفاق نکنید و به طور کامل انفاق نکنید. تو این چهار معنا ابعد احتمالات احتمال دومه، اینکه این آیه ناظر به اون معنای خاص باشه امثال اینها، اون خیلی مستقرب هست. و البته مرحوم شیخ خودش میفرماید که الاولا اینه که بگیم همه اینها رو شامل میشه، اختصاص به یک مورد خاص نداره، همه اینها هر چیزی که مایه هلاکت هست اون رو شما یه موقعی در انجام جهاد هلاکت هست، یه موقعی در ترک جهاد هلاکت هست، یه موقعی در انجام انفاق هلاکت هست چون که انفاق زیاده، یه موقعی با ترک انفاق هلاکت هست. هر چیزی که فعلا او ترکن باعث هلاکت می شود، این آیه به همه اینها ناظر هست و اختصاص به یک مورد خاصی نداره. حالا قبل از این که این چیز رو عرض بکنم، یه بحث این هست که و انفقوا فی سبیل الله، اون خودش مراد چیه؟ آیا انفقوا فی سبیل الله مکمل آیات قبله؟ میخواد بگه جهاد کنید و در راه جهاد از بذل اموال خودداری نکنید. یه جور هست که انفقوا فی سبیل الله یعنی جاهدو به اموالکم و انفسکم، به اموالکم هم جهاد کنید. یه موقعی هست نه انفقو یه بحث کلیه، انفاق دیگه خصوص جهاد نیست، یه بحث کلی میگه انفاق کنید. اگر این انفاق انفاق خصوص جهاد باشه، دیگه اون آیه زیل رو می توانیم مرتبط با جهاد بدانیم، حالا یا به جهت این که مراد از لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه این هست که با چند جور، حالا با انفاق نکردن در اموال در راه جهاد امثال اینها خودتون رو، یا در جایی که به هر حال هنوز انفاق نشده، مال مناسب ندارید، هنوز زمین این لا تنفقوا فی سبیل الله، الفقوا فی سبیل الله یعنی مقدمات پیکار و جهاد رو فراهم کنید. حالا اگر یه زمانی مقدمات فراهم نشد، عده و عده وجود نداشت، شما دیگه خودتون رو به چیز نندازید. اینجور نیست که نفس کشته شدن موضوعیت داشته باشه، از جایی که ما میدانیم اگر وارد جنگ بشیم شکست میخوریم، این مطلوب نیست، این هم یه جور دیگه. ولی اگر ما انفقوا فی سبیل الله رو اختصاص به جهاد ندادیم، این آیه رو از قبل جدا کردیم، تا اینجا آیات در مورد حکم جهاد رو بیان میکرد، از این به بعد دستور انفاق داره میده، کما این که بعد از او دستور اتم الحج و العمره رو داره میده، دستور حج رو داره میده، قبل از اون هم آیاتی که دیگه هست دستور لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، قبل از اون آیه صوم بوده، این آیات قطعه قطعه وظایفی که بر عهده مکلفین هست بیان میکنه. صوم، حرمت اکل مال به باطل و رشوه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام، حرمت رشوه، و جهاد، لزوم به اصطلاح عمل کردن به هر دخول بیت از طریق خودش، که حالا معنی عام‌تر بگیریم که هر کاری رو از مسیر خودش انجام بدید، جهاد، انفاق، حج و عمره، امثال اینها. اگر به این معنا بگیریم این آیه جدای از آیات قبل هست و هیچ ارتباطی با آیات قبل نداره. بله یک معنی عامی که بگیریم اطلاقش همه اینا رو شامل بشه اون یه بحثی هست، اون اشکالی نداره، ولی این که بخواییم یک معنی خاصی در ارتباط با جهاد برش بگیریم، این متوقف هست برای این که انفقوا فی سبیل الله رو یک معنی خاص بگیریم.
در اونقات اینجوری فرمید ادامه این لطلور بشه من این شده
حالا اونم در منش صحبت بکنم. خب حالا این احتمالاتی که ذکر کردیم مع غمزه این از شأن نزول ها و روایات تفسیری که در ذیل این آیه وارد شده است، در مورد شأن نزول این آیه یک مطلبی تو کتب عامه وارد شده که میگه کسی الان اسمش یادم رفته در جهاد بهشون میخواستن با رومیا جنگ کنن در قسطنطنیه و اینها، بهشون گفتن بابا لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و همسال اینها، این آیه شما را از نبرد با دشمن قهار چیز میکنه، نهی میکنه اینها. میگه بابا این در حق ما نازل شد، ما انصار بعد از اینکه یه مقدار پیغمبر موقعیت پیدا کرد و امثال اینها، گفتیم که دیگه بس پیغمبر یاری کنیم، اموال خودمون نگه میداریم، اموالمون از بین نره و امثال اینها، از انفاق کردن در راه جهاد خودداری کردیم. آیه اومد که نه در راه جهاد انفاق کنید و این آیه در واقع مکمل همون بحث جهاد هست، تحریک میکنه که برای جهاد از بذل مال خودداری نکنید. اینو مثلا عرض بکنم، این که این آیه مستقیما اصلا مربوط جهاد باشه، اینجوری که تو کلام شهید صد استفاده میکنه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی جهاد کنید، این تو هیچ یک از احتمالاتی که تو تبیان هم وارد شده نیومده. بله انفقوا فی سبیل الله رو اگر ما مکمل جهاد دونستیم، این در واقع میخواد بگه با امتناع از انفاق در راه جهاد خودتون رو به چیز نندازید، و الا اینکه مراد از لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه این است که جهاد بکنید و امثال اینا، از جهاد خودداری نکنید و امثال اینا، این نیست. این هم جز احتمالات تقریبا تبیان که ذکر نشده و سیاق آیات هم اینی که مستقیما بخوایم کل جهاد رو در نظر بگیریم مستبعد هست.
باشه، یعنی این چیزی که از آمون گفتن این دو تا مطلب جدا و یک مطلب که در مورد اون شخص باشه، یعنی که با انفاق
نه اون گفته بود ما انصار بعد از اینکه پیغمبر به یه وضعیت خوبی رسید گفتیم دیگه مال خودمون رو نگاه داریم،
در مورد دشمن بزرگ چیز نکنید.
نه اون مقدمش بود، اینا داشتن میرفتن قسطنطنیه برای جنگ، به اینا گفتن که شما این آیه شما رو نهی کرده. اون گفت بابا این آیه اینجوری که شما معنا میکنید معناش نیست، این آیه در مورد ما انصار نازل شده، ما انصار عرض کنم خدمت شما چون اموال خودمون رو نگه میداشتیم در راه خدا انفاق نمیکردیم، برای جهاد از اموال خودمون سرمایه گذاری نمی کردیم و صرف نمی کردیم و هزینه نمی کردیم، این آیه نازل شد که بابا برای جنگ از اموال خودتان هزینه کنید، با هزینه نکردن خودتان را به هلاکت.
اسلام ابن ابی عمران قال کنا به قسطنطنیه و علی مصر رقبت ابن عامر،
یک کسی دیگه بعد کی گفت؟
ابو ایوب.
ابو ایوب، ابو ایوب انصاری. این میگه این ابو ایوب انصاری این مطلب رو گفتش که عرض کنم خدمت شما،
اون در مورد شما نازل نشده،
در مورد شما نازل نشده. ابو ایوب انصاری، ما انصار بودیم که میخواستیم اموال خودمون رو حفظ کنیم و این آیه نازل شد. حالا تو پرانتز اینو کی عرض بکنم، این ابو ایوب انصاری بسیار آدم خوبی بوده، جزو اشخاص خوب بوده، ولی یک قلت و فقه داشته. اون اینی که تصور میکرده که در جنگ ها و فتوحاتی که زیر پرچم معاویه هست مسئله نیست، اینا فتوحات اسلامی هست، در جهاد هایی که زیر پرچم ائمه جور هم بوده شرکت میکرده. توی عرض کنم رجال کشی هست، میگه ابو ایوب انصاری جز سابقینی بود که به امیرالمومنین بازگشت و اعتقاد داشت، اما جنگیدنش در همراه با معاویه و اینها قلت و فقه. این به خاطر این بود میگفتش که من با این کار میخوام اسلام رو تقویت کنم و پایه های کفر رو سست کنم، به معاویه کار ندارم. اینکه این در واقع این کارش به یه معنا بر واقع چیز معاویه است، مستحکم کردن تایید اون حکومت معاویه و مشروعیت به معاویه است، این رو توجه نداشته. این رو تو رجال کشفی از فضل بن شازان در مورد ابو ایوب انصاری گفته. به هر حال ابو ایوب انصاری یه آخرش هم تو همین راه جهاد اینا هم شهید میشه، یه شهید شو از دنیا میره. به هر حال دائما توی جنگ و جبهه و امثال اینا بوده. خب عرض کنم خدمت شما، این یک معنایی که تو کتاب‌های عامه از ابو ایوب انصاری نقل کردن. طبق این معنا انفقوا فی سبیل الله ادامه قبله، مکمل قبل هست و این شکل. ولی تو روایات ما روایات یه سری روایات داریم، حالا من امروز دو تا روایت رو از تبیان میخونم، حالا نور و فقدین هم بعد روایت دیگر کنم رو فردا میخونم. تو تبیان این هست، ادت من اصحابنا احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد عن ابن محبوب عن یونس ابن یعقوب عن حماد اللحام عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان رجلا انفق ما فی یدی فی سبیل من سبل الله ما کان احسن ولا وفقه. حالا وفقه است اوفقه است، تو بعضی نحوی اوفقه بود، من به خود کافی مراجعه میکنم نسخه مختلفش رو. خلاصه علیت یقول الله تعالی ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله يحب المحسنین یعنی المقتصدین. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه طبق این تفسیر در مورد این هست که انفاقتون انفاق زیادی نباشه، انفاق زیادی نباشه. احسنو هم میگه انفاق علی وجه الحسن بکنید، علی وجه انفاقتون علی وجه الحسن. وجه حسن انفاق چیه؟ اون چیزی که در آیه قرآن هست ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً ملوماً مقهور، چی اون آیه شریفه که وارد شده. و این یک روایت. یه روایت دیگه این همین رو عیاشی عن حماد اللحام و نبی چی؟ محصول محصول معلوم محصول بله معلوم محصول یعنی دست بسته، یا حسره یعنی ناراحت،
حسرت
کشیده و همثال اینها. الحماد اللحام و نبی عبدالله علیه السلام همین هست به آن نراجون انفقد تا آخر روایت. یه روایت دیگه هست اون ابن باب، یه روایت دیگه نقل کرد، این روایت اول و دو ان حذیفه لا تلقوا بعیدی کمال تهلکه قال هذا فی النفقه. این هم ادامه همون هست، یعنی هذا فی الانفاق، یعنی در انفاق کردن حد نگه دارید، خودتون رو به هلاکت نندازید.
در این دور موازین هم دو موازین احکام رو بیان میکنه.
بله دیگه، و فی نسخه التقیه هذا فی، خب التقیه که باشه، خب این شبیه روایت بعدیه، روایت بعدیش رو میخونیم، اون این هست که شما با این میخواد اشاره کنید شما تقیه باید بکنید. فی نفقه باشه با روایت قبلی هست، فیلم تقیه باشه روایت بعدی که میخونید، یعنی شما باید لازم است تقیه کنید، خودتون تو حلاکت نندازید. این آیه الزام به تقیه است، لزوم تقیه، خودش یه حکم مستقله، به اون انفقو فی سبیل الله ربطی نداره. که این رو یه روایت دیگه ای ابن باقی نقل میکنه، قال حدثنا محمد بن علی بن بشار رضی الله عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم القطان قال حدثنا محمد بن عبد الله الحزرمی قال حدثنا احمد بن بک قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طاعت السلطان واجبه و من ترک طاعت السلطان فقد ترک طاعت الله عز وجل و دخل فی نهیه ان الله عز وجل یقول ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. خب از سندی، از سندی خیلی سنده. اون بحث تقیه یه بحث، این که اندن میخواد بگه نفس طاعت سلطان جزء فقط ترک طاعت الله، خود این یه مطلوبیت داره، یه بحثی هست که نه به خاطر تقیه، به خاطر ترس، به خاطر اینکه این یک امر مطلوبی نیست، خب یه وظیفه بالاتر انسان داره، این که حفظ نفس کنه، این حفظ نفس اقتضا میکنه. این مثلا از طرف سندی هیچ اعتبار نداره این روایت. حالا اون حماد لحامو الان یادم نیست، به هر حال جایی توصیفش الان یادم نیست، باید مراجعه کنم که حماد لحام توصیف داره یا نداره، ولی این روایت اصلا کل سنداش عامه هستن، دو طرق عامه هست و قابل احسان قابل اعتماد نیست. ولی حالا اون روایت قبلی رو هم چی؟ توصیف نداره. خب حالا مضمون اون روایت اول شاید چیستر هم باشه، به هر حال روشن‌تر باشه. حالا ادامه این بحث رو فردا در موردشون صحبت میکنیم. هم احسنو هم که مراد احسنو چیه، احسنو هم اونو فردا انشاءالله در موردش